ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. سه‌شنبه 12 تیر ماه سال 1397 خورشیدی است، روزی که برابر است با سوم ماه ژوئیه سال 2018 میلادی. سلام گرم یکایک که ما در رادیو فردا به یکایک که شما شنوندگان خوبمون در گوشه و کنار ایران و جهان. الهه روانشاد هستم، شما را در این مجله یک ساعته شامگاهی رادیو فردا همراهی میکنم با آنچه همکارانم تهیه کردن و اجازه بدید که به سراغ چیزی بریم که هیچ چیز بر اون پیشی نمیگیره، خبرها، با اونها رو بشنویم از فرهنگ قویمی همکارم.
با درود فراوان، دولت اتریش اعلام کرد که مسئولیت دیپلمات ایرانی بازداشت شده را سلب می‌کند. ماتیاس فورنباخر، سخنگوی وزارت خارجه اتریش، روز سه‌شنبه به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفت دولت اتریش مسئولیت یک دیپلمات ایرانی را که محل کارش سفارت ایران در وین است و در آلمان بازداشت شده به دلیل وجود حکم جلب اروپایی ظرف 48 ساعت آینده سلب می‌کند. سخنگوی وزارت خارجه اتریش گفت سفیر ایران در این رابطه به وزارت خارجه احضار شده است. دادستانی بلژیک روز دوشنبه با اعلام خبر بازداشت یک زوج ایرانی بلژیکی به اتهام قصد حمله به همایش شورای ملی مقاومت در حومه پاریس اعلام کرده بود که یک دیپلمات ایرانی نیز به اتهام ارتباط با آنها در آلمان بازداشت شده است. دادستانی بلژیک هویت این دیپلمات را اسدالله الف اعلام کرد. یک خبرنگار روزنامه آلمانی بیلد در توییتی نوشت ماده انفجاری کشف شده از سوی پلیس بلژیک را این دیپلمات ایرانی به دستگیر شدگان تحویل داده بود. یک ایرانی دیگر نیز در ارتباط با همین ماجرا در فرانسه بازداشت شده است. ایران به دست داشتن در طرح حمله به همایش شورای ملی مقاومت را رد کرده و تصمیم دولت اتریش برای سلب مسئولیت این دیپلمات واکنشی نشان نداده است تا کنون. در خبر دیگر، عربستان سعودی بزرگترین صادرکننده نفت جهان روز سه‌شنبه اعلام کرد که آماده است ظرفیت تولید مازاد نفت خود را که حدود 2 میلیون بشکه در روز می شود برای توازن بازار به کار گیرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، هیئت دولت عربستان سعودی پس از جلسه‌ای با حضور ملک سلمان پادشاه سعودی در بیانیه اعلام کرد که پادشاهی سعودی آماده است هرگاه لازم باشد تولید نفت خود را افزایش دهد تا هر گونه تغییری در میزان عرضه و تقاضای نفت متوازن باقی بماند. دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه گذشته خبر داده بود که پادشاه عربستان سعودی با درخواست او برای افزایش میزان تولید نفت احتمالاً در حدود 2 میلیون بشکه در روز موافقت کرده است تا کمبود نفت ایران و ونزوئلا در بازارهای جهان جبران شود. یکی از مشتریان عمده نفت ایران در هند اعلام کرد که حتی برای قطع کامل واردات نفت ایران نیز مشکلی ندارد و گزینه‌های کافی در این زمینه در اختیار دارد. سانی جو سینگ، مدیر پالایشگاه ایندیان آیل، روز سه‌شنبه به خبرنگاری بلومبرگ گفت اگر فروش نفت ایران کاهش یابد، عربستان به تنهایی میتواند بخش عمده‌ای از کمبود بازارهای جهانی را جبران کند. آقای سینگ گفت هنوز دقیقاً موضع دولت هند مشخص نیست، اما دولت از پالایشگاه‌ها خواسته است که برای قطع کامل خرید نفت ایران نیز آمادگی داشته باشند. پالایشگاه ایندیان آیل در نظر داشت برای سال مالی جاری که تقریبا همزمان با سال خورشیدی آغاز می شود 7 میلیون تن نفت از ایران وارد کند. این پالایشگاه سال گذشته 4 میلیون تن نفت از ایران وارد کرده بود که معادل حدود 1/5 کل واردات نفت هند از ایران بود. خانم الهه،
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم فرهنگ قویمی شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. سفر حسن روحانی به اتریش و سوئیس.
البته خواسته اصلی جمهوری اسلامی این است که بازارهای صادراتی نفتش به اروپا قطع نشه، شرکت‌های اروپایی همچنان محموله‌های نفتی ایران رو بیمه بکنن و همینطور بانک‌های اروپایی به ادامه تجارت با ایران تشویق بشن.
رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی از دادستان‌ها خواست تا در مورد فرصت طلبانی که قصد سوء استفاده از مطالبات مردم را دارند کوتاهی نکنند.
باید به رئیس قوه قضاییه و دادستان گفتم خود شما که اعلام دارید که مطالبات مردم بر حق هست، خب چرا شما مطالبات بر حق مردم رو پاسخ مثبت نمیدید که مردم مجبور بشن بیان تظاهرات کنند و درگیر بشن؟
قطع مکرر برق و درخواسته از مردم برای صرفه‌جویی.
قبلا روزی دو سه ساعت می‌بردن، الان تقریبا سه چهار روزه شده روزی دو وعده، یه بار صبح یه بار عصر، هر سری هم دو ساعت تا سه ساعت برق رو می‌برن.
و البته بازی‌های امروز جام جهانی فوتبال 2018 روسیه. و برنامه هفتگی جامعه همینها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه همراه ما باشید. تا پایان این هفته ایرانی ها چشم و گوش به اتریش و سوئیس دوختند تا از برجام بدون آمریکا و سرنوشتش بشنوند. حسن روحانی به این دو پایتخت اروپایی سفر کرده و این هفته با نشست محمد جواد ظریف و همتایان اروپاییش در اتریش به پایان خود خواهد رسید. تا روز جمعه هر گمانه‌زنی و اظهار نظری در وین پایتخت اتریش و برن پایتخت سوئیس رد و نشانی از ایران و برجام خواهد داشت. بیشتر بشنویم از آرش حسنیا از رادیو فردا.
این صریح‌ترین پاسخ حسن روحانی رئیس جمهوری ایران است به اعلام جزئیات بیشتری از تحریم‌های آمریکا علیه ایران که به گفته برایان هوک مدیر سیاست‌گذاری وزارت خارجه آمریکا فاز نخست آن از 13 مرداد آغاز می‌شود و در نهایت صفر کردن صادرات نفت ایران را هدف گذاری کرده است.
یا حتی یکی از اونها گفته بود ما می‌خواهیم نذاریم اصلاً ایران نفت صادر کنه. تو حالا قاعدتاً اون معنی این حرف رو خیلی نمیتونه تحلیل بکنه، این حرف میزنه نفت این رو نمیذاریم صادر کنه که معنیش اینه که نفت کل منطقه صادر نمیشه. مگر امکان پذیره نفت ایران صادر نشه نفت منطقه صادر بشه؟
تحریم های 13 مرداد که با عنوان دور جدید تحریم های شدید علیه ایران معرفی میشوند، تحریم هایی در حوزه های صنعتی از جمله صنایع خودروسازی، صنایع هوایی و همچنین تجارت طلا است. و فاز بعدی این تحریم ها که از 15 آبان ماه اجرایی خواهند شد، صنعت نفت ایران و تراکنش های بانکی را نشانه خواهد رفت. رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی در بریتانیا بر این باور است که سفر حسن روحانی به اتریش و سوئیس اهدافی فراتر از تضمین فروش نفت ایران را نشانه گذاری کرده است.
تصور من این است که سفر آقای روحانی به سوئیس و اتریش به نوعی تلاش برای تعدیل انتظارات اروپا از ایرانه و همینطور اعلام انتظارات متقابلی که ایران داره و شرایطی که مطرح کرده برای باقی ماندن در برجام. البته خواسته اصلی جمهوری اسلامی این است که بازارهای صادراتی نفتش به اروپا قطع نشه، شرکت‌های اروپایی همچنان محموله‌های نفتی ایران رو بیمه بکنن و همینطور بانک‌های اروپایی به ادامه تجارت با ایران تشویق بشن. خصوص تاکید ایران این است که ظرفیت مبادلات بانکی که از اون عنوان سویفت یاد میکنن در طول دو سه ماه آینده مورد تهدید قرار نگیره و دسترسی ایران به این مبادلات و تسهیلات بانکی قطع نشه.
آنطور که اعلام شده محمد جواد ظریف روز جمعه در وین با همتایانش در کشورهای 4 به علاوه 1 نشستی خواهد داشت. نشستی که با حضور فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برگزار می شود و احتمالاً طرفهای مذاکره با ایران بر سر پیشنهاد و اجرایی شدن یک بسته اقتصادی و ضمانت‌های مورد نظر ایران بحث و گفتگو خواهند کرد. همزمان در ایران نیز تلاش‌هایی برای روزگار پس از برجام در حال شکل گیری است. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران در جمع فعالان بخش صنعت و معدن از این تلاش‌ها گفته است. فروش نفت به بخش خصوصی ایران تا وظیفه فروش و بازاریابی نفت ایران را بر عهده بگیرند یکی از این راه حل هاست.
ما کشورهای دوست داریم که نفتمون میفروشیم، باشون گفتگو کردیم، راه ها رو باز کردیم. من امروز خدمت شما فعالان اقتصادی عرض میکنم نفت خام ایران در بورس عرضه خواهد شد، در بورس داخلی بخش خصوصی شفاف نفت بخره صادر بکنه.
تهاتر نفت با کالاهای اساسی با کشورهای خریدار نفت ایران نیز طرح دیگری است که به گفته معاون اول رئیس جمهوری ایران در دستور کار وزارت نفت قرار گرفته است. کارگروهی تحت عنوان کمیته تهاتر تشکیل می شود که وزارت‌های نفت، صنعت، معدن و تجارت، خارجه، اقتصاد، جهاد کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه در آن عضویت خواهند داشت. کامران دادخواه، استاد اقتصاد در دانشگاه نورث‌ایسترن در بوستون آمریکا، اما این سیاست‌گذاری را حتی مغایر با رویای اقتصاد مقاومتی می‌داند که رهبر جمهوری اسلامی ایران آن را دنبال می‌کند.
اگه می‌خوایم اقتصاد مقاومت داشته باشیم، مسئله تنوع در تولیدات، تنوع در شرکای تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی، تنوع در تصمیم‌گیری‌های داخلی. بایستی که شرکای دنیایی، کشورهایی که با آنها رابطه سرمایه‌گذاری یا صادرات و واردات است، بسیار زیاد باشن. برای اینکه شما اگه فقط از روسیه دارید یک کالایی می‌خرید، یه کالایی به اونا می‌فروشید، اونا همیشه می‌تونن بامبول در بیارن. شما برای اینکه بتونید جلوش بایستید، این است که باید به تعداد کشورهای بسیار زیادی رابطه داشته باشید. در اون صورت اگر که چین به یه حرفی بزنه، شما می‌رید هند. هند حرف بزنه، می‌رید آلمان. آلمان چیزی بگه، می‌رید آمریکا.
رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در گلاسکو، معتقد است ایران توان برهم زدن امنیت منطقه را دارد، اما در مورد امکانات اقتصادی ایران برای مقابله با تحریم‌ها تردیدهایش جدی است.
البته جمهوری اسلامی امکان تهدید امنیت منطقه را داره. همین روزها می‌بینیم که به غیر از ارسال موشک، جمهوری اسلامی صحبت از ارسال پهپاد می‌کنه یا استفاده یمنی‌ها از پهپاد برای هدف‌های نظامی، ولی در مورد زمین‌های اقتصادی باید گفت که جمهوری اسلامی امکاناتش بسیار بسیار قلیل و محدود و نبودن نفت ایران در بازار کمترین تهدیدی برای تجارت بین‌الملل هم به حساب نمیاد. به نظر من حرفایی که آقای روحانی در سوئیس به زبون آورده به نوعی خرج داخلی داره و جمهوری اسلامی میخواد منتقدین خودش رو در داخل که اصرار میکنن دولت از توافق اتمی بیرون بیاد به نوعی راضی بکنه یا به اصطلاح نشون بده که در مقابل اروپا محکم ایستاده، ولی تهدید کردن کاری نیست که آقای روحانی در پیش داشته باشه. و به نظر من سفر اروپایی او به غیر از تامین نوعی تبلیغات داخلی بیشتر برای آرام کردن اروپاست و دادن اطمینان خاطر برای باقی ماندن در برجام به شرطی که خواسته های اقتصادی جمهوری اسلامی تامین بشه.
به گفته برایان هوک، مدیر سیاست‌گذاری وزارت خارجه آمریکا، 50 شرکت برای کاهش همکاری با ایران اعلام آمادگی کردند تا حل و فصل معادله چند مجهولی از فردای برجام و ایران، طرف‌های مذاکره با ایران در اروپا و آسیا و همچنین عکس العمل آمریکا به تحولات آتی دشوارتر از همیشه باشد.
گزارش آرش حسنیا رو میشنیدید. بریم و بشنویم از شما شنوندگان گرامی رادیو فردا.
خواستم بگم که روحانی رئیس جمهوری اسلامی در اروپا گفته که آمریکا نمیتونه جلوی فروش نفت ایران رو بگیره و معنی این حرفشون رو نمیفهمه و اصلا امکان نداره که نفت منطقه صادر بشه ولی نفت جمهوری اسلامی صادر نشه. خواستم برای اطلاع ایشون عرض کنم که چرا همچی چیزی میشه، کاملا هم خیلی منطقی و خیلی هم عالی هم میشه و ایشون رو برمیگردونم به دوران صدام حسین در عراق که دیدیم که شد نفت کل منطقه صادر میشد، نفت صدام حسین صادر نمیشد و اونم عاقبت اون شخص بود.
زمان آقای احمد نژاد که نفت تحریم شد، آقای بابک زنجانی ها به وجود اومدند که پول نفت ایران اینجوری به غارت رفت، خوب به خاطر داریم. الان هم تاریخ داره تکرار میشه، دوباره نفت داره تحریم میشه و یک سری در واقع رانت های خصوصی به وجود میاد که پول نفت ایران به غارت میره. بخواه بابا به خدا مذاکره بهتره، به خدا مذاکره کنیم بهتر از اینه که پول این مردم غارت بشه و به جیب یه عده‌ای بره. تو رو خدا قدری فکر کنید، نذارید دوباره تکرار بشه تاریخ.
وزیر نفت اعلام کرده فروش نفت به بخش خصوصی سپرده میشه. بخش خصوصی تو رژیم جمهوری اسلامی یعنی کی؟ یعنی سپاه، یعنی آقازاده ها، یعنی اختلاسگران نجومی. حتی تو جنگل هم کفتارها بخش از شکار رو برای دیگر ساکنه جنگل رها میکنن.
وقتی انتظارات رو از دولت بررسی میکنیم، میبینیم مردم از دولت انتظار دارند که ارزان قیمت در مملکت باشه که مبنای قیمت و تورم هست، ولی انتظار حکومت از دولت این است که دولت بتواند ارز در بیارد، یعنی نفت بفروشه و بده به حکومت که حکومت بتونه ارزها رو برای سوریه و دیگر کشورهایی که مورد نظرش هست بفرسته. ببینید توقعات و انتظارات چقدر تفاوت میکنه، انتظارات مردم از دولت و انتظارات حکومت از دولت.
40 سال میگن دشمن، 40 سال دارن میگن صرفه‌جویی. ما تمام دنیا رو گشتیم، از هیچ جا از هیچ رژیمی نشنیدیم که دشمن یا صرفه‌جویی بگن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شماری از روزنامه‌ها و دیگر رسانه‌های آلمان، سوئیس و اتریش در گزارش‌های خود سفر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به اروپا را مورد بررسی قرار دادند. چکیده‌ای از برخی از این اظهار نظرها را در گزارش همکارم شهرام میریان بشنویم.
حسن روحانی در جستجوی حمایت از اروپا عنوان گزارش تحلیلی روزنامه آلمانی فرانکفورتر رونشاست که می نویسد رئیس جمهور ایران مردم سرخورده و مأیوس و ناآرام در شهرها را به حال خود رها و روز دوشنبه سفر 3 روزه‌ای به سوئیس و اتریش را آغاز کرد. او در حالی به اروپا آمده که اقتصاد کشورش متزلزل است، ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی از جمله دلار رو به کاهش شدید گذاشته و همزمان با این معضلات اقتصادی 2/3 نمایندگان مجلس هم علیه روحانی جبهه گرفتند. این روزنامه آلمانی آنگاه به سفر 2.5 سال پیش حسن روحانی به ایتالیا و فرانسه اشاره کرده و افسوده در آن زمان توافق هسته‌ای تازه امضا شده بود و رئیس جمهور ایران با حرکتی پیروزمندانه وارد این دو کشور اروپایی شد. ولی پس از خروج آمریکا از این توافق و اعلام تحریم‌های بعدی، اوضاع رو به آشفتگی گذاشته. از این رو حسن روحانی در جستجوی حمایت از اروپا است. تحلیلگر شبکه تلویزیونی ZDF آلمان هم در گزارشی به مناسبات اقتصادی ایران و سوئیس پرداخته و نوشته پس از توافق هسته‌ای صادرات سوئیس به ایران 40% افزایش یافت. فراورده‌های دارویی، ماشین‌آلات، ساعت و لوازم پزشکی عمده‌ترین اقلام صادراتی سوئیس به ایران بوده. کارشناسان سوئیسی حتی بر این باور بودند که صادرات 500 میلیارد دلاری کنونی در سالهای آینده سر به میلیاردها دلار زند. در ادامه این گزارش تحلیلی به نقش سوئیس به عنوان حافظ منافع آمریکا در ایران هم اشاره شده و آمده فیلیپ ولتی سفیر پیشین سوئیس در ایران درباره اهمیت این جایگاه که احتمالاً سبب شود سوئیس از تحریم‌های بعدی آمریکا در امان بماند را رد کرده. روزنامه نوی زوریش سایتونگ هم با اشاره به دیدار حسن روحانی از سوئیس به تظاهرات بعد از ظهر دوشنبه شماری از مخالفان جمهوری اسلامی ایران در محوطه پر رفت آمد ایستگاه مرکزی قطار در شهر برن اشاره کرده و نوشته معترضان بر روی اوراقی که میان رهگذران پخش می کردند نوشته شده بود به دنبال توافق هسته‌ای و لغو اکثر تحریم‌ها این مردم ایران نبودند که سود بردند، بلکه تنها فایده آن نصیب مافیای اقتصادی ایران و سازمان‌های تروریستی در منطقه شد. وینا آنلاین دیگر نشریه اتریشی هم به تدابیر شدید امنیتی با شرکت 950 پلیس و مأمور انتظامی دنگام ورود حسن روحانی و همراهان به وین اشاره کرده و نوشته از ساعت 7 بامداد روز چهارشنبه رفت آمد در چند منطقه حساس این شهر ممنوع اعلام شده. شهرام میریان، رادیو فردا.
آیت الله صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه از دادستانها خواسته که به گفته او با فرصت طلبانی که قصد سوء استفاده از مطالبات برحق مردم را دارند کوتاهی نکنند. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه ضمن انتشار سخنان آیت الله لاریجانی خبر داد که 10 تن از آنهایی که عاملان انتشار فراخوان‌های دعوت به آشوب و سوء استفاده از مطالبات مردم در آبادان و خرمشهر بودند بازداشت شدند. روزبه بلحری از رادیو فردا.
آیت الله صادق لاریجانی در جلسه با مسئولان عالی قضایی جمهوری اسلامی با اشاره به اعتراضات در ایران خواستار تلاش حداکثری برای رفع کاستی ها شد.
یک مطالبات و یک اعتراضهایی در گوشه گوشه کشور و اثر برخی کاستی ها پدید میاد و خیلی از اینها مطالبات به حقی است که باید از سوی مسئولان اجرایی شنیده بشه و همه کمک کنند در چارچوب محدودیت ها و مضیق هایی که به لحاظ اعتباری وجود داره تلاش حد اکثری انجام بدن برای برطرف کردن این کاستی ها.
رئیس قوه قضاییه کسانی را که به گفته او از ناب داخلی معاندان خارجی هستند متهم کرد که به توصیف وی برخی اقدامات شیطنت آمیز را در جریان اعتراض ها انجام دادند. به گفته او آتش زدن بانک یا تخریب اموال مردم قابل هضم نیست. به نوشته میزان آیت الله لاریجانی از دادستانها خواست با کمک نیروهای انتظامی و امنیتی با این گونه اقدامات به شدت برخورد کنند. آیت الله لاریجانی در شرایطی این اتهام را مطرح کرده که عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور روز یکشنبه تخریب اموال مردم از سوی نیروی انتظامی در جریان اعتراض‌های اخیر را تایید کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا او گفت که فرمانده نیروی انتظامی توضیح داده است که ماموران برای بازداشت برخی افراد به گفته او مجرم در اعتراض‌ها مجبور شدند شیشه ای را بشکنند. وزیر کشور این اقدام نیروی انتظامی را به آتش نشانی تشبیه کرده که برای مهار آتش مجبور است برخی تخریب‌ها را انجام دهد. در جریان اعتراض‌های اخیر در تهران ویدیوهایی در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافت که در آنها ماموران نیروی انتظامی در حال ضربه زدن به در مغازه‌ها، شکستن شیشه‌ها و ضربه زدن به موتورسیکلت‌های پارک شده در کنار خیابان بودند. ویدئوی مشابهی نیز در مورد خرمشهر در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافت که کسانی را در لباس نیروی انتظامی نشان می‌داد که در حال شکستن شیشه‌های یک ساختمان بودند. پیش از این تخریب اموال شخصی از سوی ماموران نیروی انتظامی در جریان اعتراض‌های سال 88 نیز گزارش شده بود. قاسم شعله سعدی نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی و حقوقدان درباره سخنان رئیس قوه قضاییه می‌گوید:
تظاهرات قرار نیست که همراه باشه با تخریب اموال عمومی یا اموال خصوصی، چون قرار هست یک اقدام مدنی صورت بگیره، اعتراضها هم میتواند این ضوابط مدنی رو رعایت کنه و از تخریب اموال عمومی و خصوصی جلوگیری بشه. منتها مشکلی که هست این است که ظاهرا رضا کشور هم تأیید کرده که بخش از این تخریبها توسط خود نیروها صورت گرفته و فیلمش هم منتشر شد. ما دیدیم با اونیفورم انتظامی بودن، بعد موتورسیکلت رو چیه دیگر رو تخریب کردن. حالا تخریب کردن موتورسیکلت و تخریب کردن یه شیشه برای اینکه فرض کنید یک آتش نشان میخواد برای اطفاء حریق اقدام کنه، که این خب خیلی فرقش هست. باید سوال کرد که چرا نیروهای انتظامی اقدام کردن به تخریب اموال عمومی. و الا حرف رئیس قوه قضاییه در این مورد استثنا درست هست و اتفاقا یکی از وظایف قوه قضاییه هم جلوگیری از وقوع جرم است. یک سال دیگه هم که میمونه این است که باید رئیس قوه قضاییه و دادستان خود شما که اعلام دارید که مطالبات مردم برحق هست، خب چرا شما مطالبات برحق مردم رو پاسخ مثبت نمیدید که مردم مجبور بشن بیان تظاهرات کنند و درگیر بشن و بهانه هم به دست کسانی بیفته که احیانا بخوان مثلا از این جو ملتهب سوء استفاده بکنن؟
به نوشته میزان رئیس قوه قضاییه در بخشی از سخنانش با اعلام اینکه تردیدی به گفته او وجود ندارد که دشمن در پی برهم زدن امنیت کشور است اضافه کرد که دشمن به گفته او از هر نقطه‌ای قصد نفوذ دارد. به طور معمول رهبر و مقام‌های جمهوری اسلامی ایران از آمریکا و اسرائیل به عنوان دشمن نام می‌برند. رئیس قوه قضاییه همچنین با تاکید بر ضرورت آنچه پیشگیری از تخریب اموال خواند، دادستان‌ها و سایر مسئولان این قوه را مکلف کرد که با هر کس در هر لباس که به گفته او اقدام تخریب اموال عمومی و خصوصی می‌کند، برخورد قانونی کنند و به آنها مجال ندهند. مهدی فتاپور عضو رهبری اتحاد جمهوری خواهان ایران ساکن برلین:
ما در جنبش سبز ما مواجه شدیم با اینکه ما مسالمت‌آمیزترین تظاهرات رو داشتیم. کسانی که تظاهرات میکردن با تمام نیروشون تلاش میکردن هیچ برخوردی پیش نیاد، ولی خب عملا مشاهده کردیم که چطور سرکوب شدن، چطور بهشون حمله شد و همینجور تظاهرات های اخیر. و در موارد معینی فیلم گرفته شده، عکس گرفته شده، نشون داده شده که بخش مهمی از این خرابی ها رو خود قوای انتظامی چماقدارا برای اینکه نسبت به مردم دارن انجام میدن. متاسفانه این روندی که پیش رفته، وضعیت اینطوری شده که هر تظاهراتی به خاطر مسئله آب، به خاطر مسئله نون، به خاطر مسئله گرونی به طور مستقیم مواجه میشه با مسئله حکومت، تبدیل میشه به یک تظاهرات سیاسی و درگیری پیش میاد. و این وعده‌ای که داده شده بود که تظاهراتی که مسالمت آمیز باشه، اعتراضاتی که مسالمت آمیز باشه بهش اجازه داده میشه، بعد از دیماه به طور مکرر مطرح شد، متاسفانه جامعه عمل نپوشونده و مسئله برعکس شده و تظاهرات هرچه بیشتر با خشونت مواجه میشه.
در این میان خبرگزاری میزان به نقل از منابع مطلع که نامشان را فاش نکرد نوشت تعداد 35 تن از عاملان انتشار فراخوان‌های به گفته این خبرگزاری دعوت به آشوب و سوء استفاده از مطالبات مردمی در آبادان و خرمشهر شناسایی و 10 تن از آنها دستگیر شده اند. در روزهای اخیر ساکنان آبادان و خرمشهر در اعتراض به شوری آب دست به اعتراض و تجمع زده بودند. بر پایه گزارش‌ها نیروی انتظامی شنبه شب در برخورد با اعتراض‌ها در خرمشهر از گاز اشکاور استفاده کرد.
روزبه بلهری گزارش می‌داد عزیزان و یادآوری می‌کنم که دستگاه پیامگیر رادیو فردا شب و روز در اختیار شماست. با صدای خودتون میتونید هر اون چه که مد نظرتونه با دیگر شنوندگان در میون بگذارید. 00420221122112.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
نظر شما شنوندگان گرامی رادیو فردا در مورد مسائل مختلف چه هست؟
آقای خامنه‌ای فرمودن که آمریکا فشار اقتصادی وارد می‌کند تا ملت را از نظام جدا کند. ملت خیلی وقت از نظام جدا شده. آقای خامنه‌ای خودش رو زده به کوچه علی چپ.
آقای خامنه‌ای، تازگی‌ها از حفظ انسجام خودت و هوادارانت حرف می‌زنی. انسجام شما و چماق به دستانت که همیشه برقرار بوده و هست. انسجام اکثریت قریب به اتفاق ملت ایران با شماست که از بین رفته.
من از کردستان تماس میگیرم. میخواستم بگم که این تظاهرات هم مثل سایر تظاهرات قبلی به نتیجه نخواهد رسید، چون رهبری نداره، چون کسی نیست که مردم خط و نشون بده. تا الان هم هرچی اتفاق افتاده خود جوش بوده، همه برمیگردن سر کار و زندگیشون، فقط این وسط یه سری جوانای بدبخت گرفتار میشن، با حکمای سنگین روبرو میشن. چیزی که این وسط باید روش تاکید کرد و بهش اشاره کرد اینه که واقعا کسایی که میتونن رو مردم نفوذ داشته باشن، میتونن رو مردم تاثیر داشته باشن، بیان وسط. نه اینکه هر سری تقی به توقی میخوره فقط یه عده جوون رو گرفتار میکنن. کسی نیست که مرجع مردم باشه، نه مرجع تقلید. در کل جامعه و کامل نیست، برنامه حساب شده‌ای براش ندارن. بزرگترین نقطه ضعفش اینه که یه رهبری واحد نداره.
پیامی داشتم در مورد مسئله اقتصادی ایران. من فکر میکنم که پروازه هست برای مردم ایران و مدت هاست که هست این مسئله، که مسئله اقتصادی درگیر مسئله سیاسی هستن، نتیجه مسئله سیاسی هستن که ما در ایران داریم. این از دوره آقای رفسنجانی هم اینجا آقای خاور گفتن تا دوره آقای خاتمی و روحانی، اینها کسایی هستن که شاید کم و بیش میخوان که کاری برای مردم بکنن، ولی در سیستم نظامی سیاسی که ما داریم این غیر ممکن هست، به خاطر اینکه مردم ما نواینده هاشون سر کار نیستن، مردم ما نواینده هاشون تصمیم گیرنده نیستن، مردم ما نمیتونن اونجوری که دلشون میخواد سیستم سیاسی رو اداره کنن و ایجاد کنن، و تمام اینها مسائلیه که باعث مشکلات اقتصادی میشه.
اعتراضاتی که انجام میشه در سرتاسر کشور به خصوص در خرمشهر، اینا تماما از اون گذشته ایست که مردم به سرشون آمده و دیگه تحمل براشون سخته. 40 سال حالا چند سالش با جنگ گذروندن، چند سالش رو با تحریم، به هر حال سخت این گذروندن این اوضاع. به خصوص این که ببینید، دقت بکنید، سپاهیان ایران، اینهایی که الان موجود هستن، خودشون رو در پشت نقاب افراد دوست داشتنی، کسانی که به هر حال برای مردم محترم هستن، پشت اون نقاب اونها خودشون قایم کردن. مثلا شما اسم همت رو میشنوید، این افراد محترمان در جامعه ایران به دلیل اینکه در زمان خودشون صادقانه عمل کردن. الان تمام این افرادی که هستن بر حکومت و دوست دارن که این نظام پایدار باشه، اینا خودشون رو پشت همین ها قایم کردن و اجازه نمیدن که این کشور رو به آمریکا یا کشورهای اروپایی بره که بخواد این وضعیت رو تغییر بده. چون اگه این تغییر بکنه، خب مسلماً سود اینها از بین میره، قدرت اینها از بین میره. وقتی که شما با یک دموکراسی سر کار داشته باشی، هیچ وقت دیگه حاضر نمیشی که دوباره برگردی زیر پرچم استبدادی که الان موجوده.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در ادامه این مجله شامگاهی خواهید شنید که قطع مکرر برق و درخواست‌ها از مردم برای صرفه‌جویی و همچنین دولت اتریش امروز سه‌شنبه اعلام کرد که مسئولیت دیپلمات ایرانی بازداشت شده را سلب می‌کند. در این باره خواهید شنید. همچنین مجله جامعه و سری هم خواهیم زد به بازی‌های امروز جام جهانی فوتبال 2018 روسیه. اما پیش از همه اینها اجازه بدید که سرخط مهمترین خبرها را بشنویم. سخنگوی وزارت امور خارجه اتریش روز سه‌شنبه امروز اعلام کرد مسئولیت یک دیپلمات ایرانی را که در آلمان بازداشت شده ظرف 48 ساعت سلب می‌کند. عربستان سعودی روز سه‌شنبه رسما اعلام کرد که آماده است تولید نفت خود را در صورت لزوم افزایش دهد تا میزان عرضه و تقاضا متوازن باقی بماند. یکی از مشتریان عمده نفت ایران در هند اعلام کرد که حتی برای قطع کامل واردات نفت ایران نیز مشکلی ندارد و گزینه‌های کافی در این زمینه را در اختیار دارد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران شامگاه دوشنبه در برن پایتخت سوئیس با آلن پرس همتای سوئیسی خود دیدار و گفتگو کرد. حسن روحانی همراه با هیئتی سیاسی و اقتصادی برای سفری 2 روزه عازم سوئیس شده است. نخستین جلسه کمیسیون مشترک برجام در سطح وزیران خارجه کشورهای باقی مانده در برجام روز جمعه 15 تیر ماه در وین برگزار می شود. اسحاق جهانگیری مدیر معاون اول رئیس جمهوری می گوید تهاتر نفت با کالاهای اساسی یکی از راهکارهای دولت برای مقابله با تحریم هاست. مدیر سیاستگذاری وزارت امور خارجه آمریکا روز دوشنبه با تشریح راهبرد جدید دولت دونالد ترامپ در برابر ایران اعلام کرد دور جدید تحریم‌های شدید بر ضد ایران در 2 مرحله و 13 مرداد و 15 آبان به اجرا در خواهند آمد. و بالاخره آنکه فرستاده سازمان ملل متحد برای گفتگو با شورشیان حوثی درباره وضعیت بندر هدیده بار دیگر به صنعا پایتخت یمن سفر کرده است. ائتلاف به رهبری عربستان میگوید حوثی‌ها هنوز بر سر موضع پیشین خود باقی هستند. شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ اعلام کرده است با توجه به روند افزایشی دما و به دنبال آن افزایش مصرف برق، بار شبکه برق افزایش یافته و با صدور اطلاعی از تمامی شهروندان پایتخت خواست تا در مصرف برق صرفه‌جویی کنند. در روزهای گذشته و همزمان با افزایش شدید دما در تهران و دیگر شهرهای ایران، گزارش‌ها حاکی از قطع برق و به تبع آن آب در تهران و برخی دیگر از نقاط ایران است. سپیده بهکام از رادیو فردا.
از حدود یک هفته پیش و همزمان با اوج گرفتن گرما، مردم شهرهای مختلف ایران از قطعی برق و به دنبال آن قطعی آب شکایت می‌کنند. آنطور که برخی شهروندان در تماس‌های خود به رادیو فردا گفتند، این قطعی برق در برخی شهرها از جمله تهران در مواردی چند وعده و گاهی ساعت‌ها طول می‌کشد که به دلیل از کار افتادن پمپ‌ها قطعی آب را هم به دنبال دارد. صدای یکی از مخاطبان رادیو فردا.
الان چند وقت برقای منطقه مختلف تهران رو دارن قطع میکنن در روز، روزی دو ساعت سه ساعت، قبلا اینجوری بود روزی دو سه ساعت میبردن، الان تقریبا سه چهار روزه شده روزی دو وعده، یه بار صبح یه بار عصر، هر سری هم دو ساعت تا سه ساعت برقرارون میبرن.
شیراز یکی از شهرهایی است که شهروندانش در یک هفته اخیر هر روز قطعی برق را به صورت نوبتی در نقاط مختلف تجربه کردند. خاموشی های مکرر همچنین شامل حال شهروندان اصفهان و کرمانشاه نیز شده است. صدای حمید از کرمانشاه.
امیر هستم از کرمانشاه. خواستم بگم در کرمانشاه هم روزی تقریبا 4-5 ساعت ما قطعی آب و برق داریم.
این قطعی برق‌ها در مواردی موجب از کار افتادن چراغ‌های راهنمایی و به تبع آن ترافیک و سردرگمی مسافران شده است. اما شرایط وقتی سخت‌تر می‌شود که در بیشتر موارد در روزهای گذشته هیچ اطلاع رسانی پیش از قطع برق برای مشترکان وجود نداشته است. البته اداره برق برخی از استان‌ها از جمله قزوین، اصفهان و زنجان به طور جداگانه اطلاعیه‌هایی منتشر کردند و اعلام کردند که شهروندان مناطقی که در اطلاعیه مشخص شده در ساعت مشخص شاهد قطع برق خواهند بود. کاربران در شبکه‌های مجازی به شدت به وضعیت موجود اعتراض دارند و در پاره‌ای از موارد از مسئولان خواستند دست کم در همه شهرهایی که قرار است شاهد قطع برق باشند برنامه ریزی انجام شود و ساعت‌های خاموشی را از طریق اطلاعیه مشخص کنند. با این حال غلامرضا خوشخلق مدیرعامل برق منطقه تهران به خبرگزاری فارس گفته است که قرار نیست خاموشی‌ها برنامه ریزی شده باشد. قطع برق در شرایطی اتفاق میافتد که مسئولان پیشتر اعلام کرده بودند با مدیریت و صرفه‌جویی مردم امسال خاموشی نخواهیم داشت. همایون حائری معاون وزیر نیرو در شبکه خبر صدا و سیما مصرف بالای شهروندان و در عین حال کاهش بارندگی و کاهش منابع آبی در پشت سدها را دلیل خاموشی‌های اخیر دانسته و از مردم خواسته است که در ساعت‌های پرمصرف صرفه‌جویی کنند.
مشکلی که ما از سال گذشته باش برخورد کردیم کاهش نزولات آسمانی بود و این باعث شد که آب پشت سدای تولید کننده نیروگاه آبی به شدت کاهش پیدا بکنه و محدودیتی رو در جهت تأمین برق نیروگاه آبی داشته باشه. منتها افزایش مصرف در چند روز گذشته باعث شد که ما نسبت به برنامه ریزی که کرده باشیم اوقاتی از روز رو دچار مصرف بالا باشیم و این فشاری به تجهیزات به ترانسا وارد بسازه.
حسین صبوری مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران گفته است که صرفه‌جویی باید ابتدا از خود دستگاه‌های دولتی آغاز شود. او از سازمان‌ها، ارگان‌ها و به ویژه مشترکان تهرانی خواسته است تا در ساعات پرمصرف و اصطلاحاً پیک مصرف در تابستان در مصرف برق صرفه‌جویی کنند. روز گذشته نیز استانداری تهران به عنوان متولی تأمین برق پایدار شهر تهران در بخشنامه‌ای اعلام کرد که دستگاه‌ها و ارگان‌های دولتی می‌بایست از ساعت 13:30 دقیقه وسایل سرمایشی را خاموش کنند. هرچند که محمد حسین مقیمی استاندار تهران یک روز بعد به خبرگزاری ایسنا گفت که این موضوع به صورت پیشنهاد مطرح شده، اما ظاهراً استان گیلان به پیشواز آن رفته و طی بخشنامه‌ای ساعت کاری در این استان از 11 تا 30 تیر ماه امسال تغییر کرده است. همچنین در این بخشنامه از دستگاه‌های اجرایی خواسته شده تا پیش از پایان ساعت اداری سیستم‌های سرمایشی و همزمان با پایان ساعت کاری سیستم‌های روشنایی و رایانه‌ای غیر ضروری را نیز خاموش کنند. با پیش‌بینی افزایش دما در روزهای آینده، مدیریت بحران استان خوزستان هم برای کاهش مصرف برق ادارات و بانک‌های استان را در روز چهارشنبه تعطیل تعطیل اعلام کرد. شوری و کمبود آب، گرمای طاقت فرسا و قطعی برق در کنار پدیده ریزگردها زندگی روزمره در شهرهای خوزستان را به ویژه در چند روز گذشته با چالش جدی مواجه کرده است. موزل قطعی برق در حالی است که ایران به کشورهای همسایه خود برق صادر می‌کند و در ابتدای سال جاری خورشیدی صادرات برق خود را با نزدیک به 18% افزایش به حدود 8 میلیارد کیلووات در ساعت رسانده است. اما معاون وزیر نیرو همایون حائری گفته است که تأمین برق مورد نیاز کشور در اولویت است و میزان صادرات برق در تابستان به صفر رسیده است. آقای حائری همچنین گفته است که قرار است حدود 700 هزار مگاوات برق نیز از ارمنستان، جمهوری آذربایجان و ترکمنستان برای تأمین بخشی از نیاز برق در تابستان به کشور وارد شود. ایران علاوه بر جمهوری آذربایجان به کشورهای افغانستان، پاکستان و عراق نیز برق صادر می کند.
سپیده بهگام درباره قطع مکرر برق و درخواست از مردم برای صرفه‌جویی در ایران خبر می داد.
هیچ وقت برای شنیدن دیر نیست، هیچ وقت واسه پرسیدن، هیچ وقت واسه دونستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.
دولت اتریش روز سه‌شنبه امروز اعلام کرد که مصونیت دیپلمات ایرانی بازداشت شده را سلب می‌کند. این دیپلمات ایرانی شاغل در سفارت ایران در وین پایتخت اتریش به اتهام ارتباط با یک زوج ایرانی تبار که حمله به همایش شورای ملی مقاومت را طراحی کرده بودند در آلمان بازداشت شده است. در همین حال سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی دستگیری یک دیپلمات ایرانی را سناریو توصیف کرده است. روزبه بلحری.
ماتیاس فورنباخر، سخنگوی وزارت خارجه اتریش، روز سه‌شنبه به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفت دولت اتریش مسئولیت یک دیپلمات ایرانی را به دلیل وجود حکم جلب در اروپا در مدت 48 ساعت آینده سلب خواهد کرد. او افزود سفیر ایران در این ارتباط به وزارت خارجه اتریش احضار شده است. دادستانی بلژیک روز دوشنبه در بیانیه‌ای با اعلام خبر بازداشت یک زوج ایرانی بلژیکی به اتهام طراحی برای حمله به همایش روز شنبه شورای ملی مقاومت ایران در حومیه پاریس اعلام کرده بود که یک دیپلمات ایرانی نیز به اتهام ارتباط با آنها در آلمان بازداشت شده است. دادستانی بلژیک هویت این دیپلمات را اسدالله الف 46 ساله اعلام کرد. یک خبرنگار روزنامه آلمانی بیلد هم در توییتی نوشت ماده انفجاری کشف شده از سوی پلیس بلژیک از سوی این دیپلمات ایرانی به دستگیر شدگان تحویل داده شده بود. یک ایرانی دیگر نیز در همین ارتباط در فرانسه بازداشت شده است. در همایش شورای ملی مقاومت شماری از سیاستمداران و مقامهای پیشین آمریکا، اروپا و چند کشور منطقه سخنرانی کردند. اقدام دولت اتریش در سلب کردن مسئولیت دیپلمات ایرانی بازداشت شده در شرایطی انجام می‌گیرد که محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز دوشنبه موضوع حمله به همایش شورای ملی مقاومت در آستانه سفر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به اتریش را یک طرح شیطانی خوانده و دست داشتن تهران در آن را رد کرده بود. آقای روحانی که روز دوشنبه برای دیداری دو روزه وارد سوئیس شد، قرار است در روز چهارشنبه به اتریش برود. همچنین به گزارش خبرگزاری ایسنا، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز سه‌شنبه بازداشت دیپلمات ایرانی را سناریو نامید و گفت که هدف از آن به توصیف وی تخریب روابط تهران و اروپا در این مقطع مهم و حساس بوده است. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی همچنین اشاره کرد که بازداشت شدگان در بلژیک به گفته او از اعضای شناخته شده و عملیاتی سازمان مجاهدین خلق محسوب می‌شوند. او افزود مقام‌های ایران آمادگی دارند تا با ارائه اسناد و مدارک لازم در جهت روشن کردن ابعاد واقعی این سناریو همکاری کنند. این در شرایطی است که شورای ملی مقاومت روز دوشنبه اشاره کرده بود که زوج ایرانی بازداشت شده در بلژیک خود را به گفته این شورا به عنوان هوادار سازمان مجاهدین خلق جا زده بودند. در این میان تهران تا عصر سه‌شنبه به تصمیم دولت اتریش برای سلب مسئولیت این دیپلمات ایرانی واکنشی نشان نداده است. پیشتر مریم رجوی رئیس شورای ملی مقاومت روز دوشنبه در توییتی با اشاره به افشای برنامه حمله به نشست این همایش نوشت که سفارت‌های ایران باید بسته شود و اعلامیه ماه آوریل سال 97 اتحادیه اروپا در مورد ویزا ندادن و اخراج ماموران وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی باید به اجرا در بیاید. در این حال به گزارش خبرگزاری آلمانی DPA سخنگوی پلیس این کشور روز سه‌شنبه اعلام کرد که روند تحویل دیپلمات ایرانی بازداشت شده به بلژیک به زودی انجام خواهد شد.
روزبه بلهری گزارش میداد عزیزان و الان وقت اون رسیده که سری بزنیم به بازی‌های امروز جام جهانی فوتبال 2018 روسیه. با مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی همراه هستیم. مهدی به شما سلام می‌کنیم و یکسره بریم به سراغ بازی‌های امروز. از بازی سوئیس و سوئد بشنویم از شما.
درود الهه روانشاد عزیز، همچنین شنوندگان محترم. امروز در واقع 20 روز جام جهانی و آخرین روز از مرحله 1/8 نهایی با دو بازی که امروز برگزار میشه، تدریف هشتین برتر جام مشخص میشه و دیگه میریم به سمت اوج حساسیت و هیجان در جام جهانی. گرچه تو اینجا خیلی از بازی های این شرایط رو واقعا نداشته و رضایت خاطر هواداران فوتبال در دنیا جلب نکرده، طبیعیه که هر بازی برای شهروندان اون کشور فوق‌العاده جذاب و حساسه، اما این که چه تعداد از بازی ها تونستن رضایت جهانی رو جلب کنن، شاید بازی دیروز بلژیک و ژاپن از جمله اون بازی‌ها باشه. و در حال هر وقت که برزیل بازیکن شرایط داره یا تیم نظیر آرژانتین، اما این بازی که شما اشاره کردید، یعنی سوئد و سوئیس، فکر می‌کنم که تا این لحظه که 1 ساعت از زمان بازی رو سپری کردیم به اون معنا بازی فوق‌العاده‌ای نبوده. بخشش طبیعیه به خاطر نوع بازی هر دو تیم، تاکتیکی که هر دو تیم دارن. به هر حال سوئد با همین روند به جام جهانی اومده، با همین برنامه تونسته ایتالیا و هلند رو حذف کنه در گروهش، از گروهی که آلمان در اون حضور داشت به سلامت صعود کنه و آلمان حذف بشه. همون برنامه رو سوئیس پیاده میکنه. سوئیس هم تقریبا به همون ترتیب، گرچه سوئیسی ها به نظر موقعیت‌های بیشتری داشتند و بازی داره با تساوی و بدون گل پیگیری میشه، چه بسا 90 دقیقه همینطور بدون گل. البته هر لحظه ممکنه یکی از تیم‌ها گل بزنه، ولی این رو به گل نخواهد انجامید و ممکنه مثل بازی‌های دیروز، مثل بازی اسپانیا روسیه، همچنین دانمارک و رقیب خودش که به ضربات پنالتی کشید کرواسی، این بازی هم چه بسا همون شرایط برش اتفاق بیفته.
مهدی یه نگاهی هم بیاندازیم به کولومبیا و انگلیس و بازیشون.
احتمالاً بازی به مراتب جذاب‌تر از این مسابقه خواهد شد، اولا به خاطر سبک بازی هر دو تیم و همچنین حضور ستاره‌ها در ترکیب هر دو تیم. به هر حال انگلیس که همه بازیکناش با توجه به اینکه لیگ برتر انگلیس لیگ بسیار معتبریه و در سراسر جهان بازیاش پوشش داده میشه، بازیکنای تیم انگلیس کاملا شناخته شده هستن. کولومبیا هم همچنین بازیکنایی داره مثل کوادرادو یا رادامل فالکائو یا یرینینا، اینا بازیکنهای مطرحی هستن و تیم خوبی هم هستن. کولومبیایی ها در این جام هم دیدین چقدر تیم با ثبات محکم، خصوصا اون بازی که با لهستان انجام دادن و به راحتی با 3 گل لهستان از پیش رو برداشتن، رقیب آسونی برای انگلیس نخواهند بود. از طرف انگلستان از 1966 که میزبان بود و جام برد، دیگه هرگز نتونست قهرمان بشه. هر بار به یه شکلی با وجود ستاره‌ای که در اختیار داشت انگلیس حذف شده. الان بهترین فرصت موضوعی که کارشناسای فوتبال انگلیس مدام دارن یادآوری میکنن از مایکل اوون تا گری لینکر و بقیه که الان وقتشه، الان که اسپانیا، پرتغال، آرژانتین حذف شدن، آلمان کنار رفته، چی از این بهتر، چه فرصتی از حالا بهتر. توی سمت خوب جدول هم هستن و باید طبیعتاً قدر موقعیت رو بدونن. البته که کولومبیا هم با همین هدف میاد و من فکر میکنم بازی بعدی امشب که آخرین بازی از مرحله 1/8 نهایی به مراتب قشنگ در
مهدی در 40-45 ثانیه‌ای که فرصت باقی مانده سری بزنیم به تیم ایران و سرمربیش، چه خبرهایی از اون داریم؟
اخبار ضد و نقیض، آقای تاج رئیس فدراسیون فوتبال اشاره کرد که ما با کیروش به توافق رسیدیم. بعد خبرگزاری رویترز به نقل از یکی از نزدیکان کیروش چه بسا خود او اشاره کرد که هیچ توافقی صورت نگرفته و هوادارهای فوتبال هم منتظرن ببینن تکلیف تیم ملی ایران چی میشه. امیدواریم که مثل موارد قبلی نباشه که چند ماه و چند هفته به طول انجامید، به سرعت وضعیت مشخص بشه.
سپاسگزارم. با مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی همراه بودیم. خب عزیزان، نوبت میرسه به مجله جامعه، کاری از فهیمه خضر حیدری. اما پیش از اون من شب و روز خوبی براتون آرزو میکنم. امیدوارم همیشه پویا و پیروز باشید و تا نوبتی دیگر، خدا نگهدارتون. جامعه
سلام، من فهیمه خضر حیدری هستم. به مجله جامعه خوش آمدید. دو هفته پیش درباره شیوع ویروس پاپیلوم انسانی یا HPV و بیماری زگیل تناسلی در مجله جامعه صحبت کردیم. از سردرگمی‌ها درباره این بیماری، از فقدان اطلاعات و آموزش و از ضرورت تزریق واکسن HPV گفتیم. مهمان ما در این برنامه دکتر محمد کاظم عطاری، پزشک و محقق دانشگاه جورج تاون واشنگتن بود که کوشید به زبان ساده اطلاعاتی درباره این ویروس و انواع سرطانی و غیر سرطانی آن به دست بدهد. مخاطبان رادیو فردا از زمان پخش این برنامه تا به حال تماس‌های زیادی با ما گرفتند. در میان تماس‌ها جوانانی هستند، دختر و پسر، که به زگیل تناسلی مبتلا شدند. جوانانی که نگرانند، یا مطلع نبودند، یا اطلاعات نادرست داشتند، یا به اشتباه گمان می‌کردند که استفاده از کاندوم برای پیشگیری از ابتلا به زگیل تناسلی کافی است. این هفته در مجله جامعه یکی از این مخاطبان با شما حرف می‌زند. دختری 24 ساله که از تجربه‌اش می‌گوید تا شاید به بقیه کمک کند. اجازه بدهید اسم او را بگذاریم مریم، و پیش از اینکه صدایش را بشنوید به شما بگویم که صدای او را با ابزارهای تغییر صدا تغییر داده ایم. مریم خانواده سنتی دارد و از قضاوت‌ها و برخوردهای جامعه اطرافش به شدت ترسیده. برای اینکه بتواند با ما حرف بزند صدایش را تغییر داده ایم.
من 24 سالمه. تازه 5 ماهه که فهمیدم کلاً همچین بیماری هست. نمیدونم، به صورت اتفاقی جایی خوندم، بعد یه بار با دوست پسرم راجبش حرف میزدیم و اینا، گفت که من احتمالاً دارم. بعد من گفتم که نمیدونم، شاید تو اینترنت خونده باشم. خیلی، یعنی خب هیچ جایی ما تو دانشگاه و اینا راجب این بیماری لااقل چیز خاصی نمیخونم. حالا باز راجب چه میدونم ایدز و اینا، خب من میدونستم، ولی مثلا راجع به این بیماری نه اصلا. یه بار به طور اتفاقی گفت که دوست پسرم گفت که من فکر میکنم تو ناحیه پنیس زایاتی دارم. بعد من بهش گفتم که به دکتر نشون بده، و بعد فهمیدیم شاید 4 ماهه. بعد فهمیدیم که داره. بعد دیگه دکتر رفتن و اون دکتر برگشت بهش گفت که من جراحی کنم کامل رفت میشه و فلان. خب منم خیالم راحت شد که اینجوری شد دیگه.
خیال مریم اما در جایی راحت شد که نباید. در بسیاری از موارد برداشتن زگیل تناسلی مسئله را حل نمی کند. مریم پس از آن با استفاده از کاندوم رابطه جنسی داشته است. اما چیزی که مریم باید می دانست این بود که کاندوم مانع از انتقال HPV نمی شود.
بعد ما با هم دیگه رابطه داشتیم، ولی من بازم خونده بودم که ممکنه منتقل بشه و اینا. بازم یکم میترسیدم، سعی میکردیم با کاندوم رابطه داشته باشیم.
این صدای دکتر عطاری است، پزشک و محقق دانشگاه جورج تاون در واشنگتن، که تاکید میکند، هشدار میدهد و امیدوار است صدایش را بشنوید.
از طریق سایش پوست هست که این سایش پوست بیشتر در تماس‌های جنسی میتونه در واقع انتقال صورت بگیره، بخصوص حتی کسانی که از مثلا وسایل جلوگیری استفاده میکنن مثل کاندوم، به دلیل اینکه سطح پوست پوشیده نمیشه به وسیله کاندوم، باز هم امکان انتقال از طریق پوست و سایش پوست هست.
از مریم میپرسم اطلاعات خود را درباره بیماری‌های های مرتبط با رابطه جنسی از کجا به دست می آورد؟
بقیه اطلاعاتم از این بیماری بیشتر از تو اینترنت بود، یکم سایت های خارجی رو می خوندم، یکم از دوست پزشکم پرسیدم، از دوستای پزشکم پرسیدم، اینجوری بود که کلن یه اطلاعاتی رسیدم.
فقدان منابع علمی و دقیق، حذف هر گونه آموزش و بحث درباره روابط جنسی و آسیب‌ها و بیماری‌هایی که ممکن است رابطه جنسی ناآگاهانه یا مراقبت نشده به دنبال داشته باشد در رسانه‌های عمومی مثل رادیو و تلویزیون در ایران و نبود آموزش‌های جنسی در مدارس و نهادهای آموزشی، همه اینها سبب شده تا بسیاری از شهروندان اطلاعات خود را از منابع غیر قابل اتکای اینترنتی و در شبکه‌های اجتماعی جستجو کنند. دکتر فهیمه میانجی، روانشناس بالینی و عضو رسمی نظام روانشناسی کبک:
ندونستن در مورد مسئله مرتبط با رابطه جنسی به عنوان یک نیاز بسیار طبیعی بشر یا نیاز سالم در بشر و سرکوب کردن اون، خودش ریشه ای داره در این همه سکشوالایز شدن جامعه. اتفاقا نتیجه معکوس میده، یعنی جامعه، یه جامعه مثل جامعه ایران میبینیم که خیلی دغدغه مسئله جنسی داره. در نتیجه این میاد رابطه جنسی یا مسئله جنسی که یک امر بسیار طبیعی و سالم میبایست باشه در یک فرد، در یک انسان، رو ربطش میده به احساس گناه، احساس شرم، عملکرد یا حرکت شیطانی بودن که نیاز به کنترل خیلی بالا داره. خیلی وقتا هم تبدیل میشه به عقده های جنسی تبدیل میشه به رفتارهای جنسی که آسیب زننده هستش به دیگران و به خود اون فرد.
مریم پس از رابطه جنسی که ویروس HPV را به او منتقل کرده، حالا با نگرانی به پزشک متخصص زنان مراجعه میکند.
من به خاطر اینکه حدس میزدم که تو جامعه سنتی ما این چیزا تابو هست، سعی کردم که اول بهش دروغ گفتم، گفتم که مثلا من با نام زدم رابطه داشتم که خواستم ببینم که برخوردش چطوره، یعنی برخوردش بهتر شده، قابل تحمل تر بشه، چون حدس میزدم که قضاوت کنم، ولی بازم خیلی اذیت شدم. اون روز یکی از بدترین روزه عمرم بود، برخورد خیلی بدی نشون داد، به صورتی که من نتونستم همه سوالامو راجع به این قضیه ازش بپرسم و با کلی استرس و ترس مجبور شدم سعی کنم کنار بیام.
آیا نمیخواهد با خانواده‌اش حرف بزند؟ چیزی از مشکلی که سعی میکند به تنهایی حلش کند به آنها بگوید؟
نه، من اصلا نمیتونم راجع به این قضیه با خانواده‌ام صحبت کنم، به خاطر اینکه خانواده من خانواده به شدت مذهبی و سنتی و صحبت راجبشون، راجب این موضوع باهاشون اصلا تحت هیچ شرایطی امکان پذیر نیست. خب اگه قابل صحبت بود، فکر میکنم خیلی بار روانی که الان روی من هست کمتر بود، ولی نه، من همچه خانواده حمایتگر ندارم متاسفانه.
مریم پیش از این هم تجربه ناخوشایند دیگری از مراجعه به پزشک متخصص زنان داشته. او از نگاه قضاوتگری میگوید که نه تنها در چشمان جامعه و خانواده هست، بلکه به گفته او پزشک متخصص هم با همان نگاه به بیماری که برای درمان مراجعه کرده مینگرد.
من قبل این قضایی، قبل این که حالا بعد قبل این که رابطه داشته باشم، در کل یه بار عفونت واژینال گرفته بودم، رفتم پیش پزشک عمومی، بعد برگشت گفت که متأهلی و اینا، گفتن که نه من متأهل نیستم، مجردم. بعد برگشت گفت امکان نداره، این عفونت اینجوری اصلا برای دختر پیش نمیاد، یه حالت خیلی بدی که انگار مثلا تو با هزار نفر رابطه داشتی، در صورتی که این قضیه مار قبل این بود که من کلا رابطه داشته باشم با دوست بفرم. به خاطر همین دیگه کلا از دکتر رفتن گریزان شدم.
در سالهای اخیر گزارش‌های رسمی و غیر رسمی از افزایش آمار بیماری‌های مرتبط با روابط جنسی خبر می‌دهند، چیزی که دکتر محمد کاظم عطاری، پزشک و محقق دانشگاه جورج تاون واشنگتن را وامی دارد تا از ضرورت انجام کنترل‌های لازم بگوید.
به طور کلی هر کسی که در واقع رفتار پرخطر جنسی داشته و خارج از اون شرایط عادی ارتباطات جنسی و پارتنر واحدی که همیشه داشته، اگر روابط جنسی داشته، این باید کنترل های لازم رو انجام بده، آزمایشات لازم از هر نظر انجام بده.
به رغم فقدان آموزش های اساسی و اطلاع رسانی درباره بیماری های مرتبط با روابط جنسی و با وجود ساختار بسته و انگزنی اجتماعی، همچنان وظیفه مراقبت از سلامت خود و دیگران بر عهده همه ما شهروندان است. شاید کمی دقت و مطالعه و تلاش برای یافتن پاسخهای دقیق و علمی همه چیز را یک بار برای همیشه به نفع سلامت شما تغییر دهد. مرسی که نفتن با ما همراه بودید. خدا نگهدار.
برانم که زندگی کنم. امروز هر روز رادیو فردا.
خیلی چیزا رو پوشش میده اینجوری که من دیدم،
مثلا ورزش داره و فرهنگ داره
که من دیدم مسئله روزو بیشتر پوشش میده
که پشت پرده هست
نه خبرها
و اینکه این اشاراتی که مثلا تو اخبار ایران شده به کدوم شخص مربوطه و چرا. این
به نظر من دونستن حق طبیعیه و حق همه است که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. رادیو فردا.com